احترام بگذار تا به دخترت احترام بگذارند. رشد یک جامعه را از احترام مردان به زنان و دختران می توان فهمید.
یکی از وظایفی که پدر و مادر نسبت به دختران دارد و حتی به فرزند به تمام فرزندان خود دارد این است که اولا باید خودشان در خانه تربیت کنند. یعنی اولین چیز رکن اساسی تربیت برای فرزندان خود خانواده است و ثانیا اینا را به تحصیل بفرستد به یک جایی که مثلا اونا تحصیل کند تربیت شود و درست به جامعه مصدر خدمت باشد.
تشکر میکنیم از همراهیتان، از مشارکتتان با برنامه روی موج جوانی. پیام های شما دوستان و دست ما رسیده که همیاله چند تایش هم میخوانیم. آقای جاوید رحمتی از هرات شعر قشنگ را بر ما فرستادند. خداوند و پناه دخترم باش، جهان تاریکی محض است، میترسم کنارش باش، توی یکتا، توی بی همتا، تو در سختی پناهش باش. فاطمه حسینی از قم گفتن همه دخترها روزی گودی هایشان را دخترم صدا زده اند، موهایش را بافتند، قاشق غذا را در دهانش گذاشتند، همه دخترها طعم مادر شدن را چشیده اند. خواهش میکنم که قدر دخترهایتان را بدانید. عنایت الله سیف از غزنی گفتن که بانو یادت باشد امروز که دختری، در آینده مادر دختر دیگری هستی و روزی می آید که مادر کلان می شوی، پس جدا از همه ناپاکی ها تو پاک بمان. صدابه احمدی از مزار گفتن سلام، من یک دختر هستم ولی متاسفانه در بسیاری جاها و دختران بها داده نمی شه و او را بیشتر به چشم کالا و ابزار می بینند تا به چشم یک انسان.
نام خودم هم محمد سینا عارفی هستم. خب این که شما گفتین متاسفانه درست است، ما هنوز درگیر یک همچی موضوعات هستیم. زنها هم حساب دختر خانم ها که حساب یک جایگاه نسبتا پایین تر برشان قائل هستن، ولی از لحاظ معنوی و دینی شرعی ما نمیتونیم همچین پیشه را میاد کردیم موضوع را. اما اگر بخوایم بگوییم که دختران چطور میتونن این جایگاه واقعی خود را پیدا بکنن، از لحاظ شرعی اونا میتونن با روش زندگی سالم اسلامی پیشه میکنن و با عفاف و عفت و با اینکه یک الگوی خوب برای خودشان قرار دادن، الگوهایی که ما میتونیم حضرت فاطمه زهرا رو ما برای اونها الگو قرار بدیم، حضرت فاطمه معصومه رو برای اونها الگو قرار بدیم، اگر اینها بتونن با شیوه و روش و سیره او بزرگوارا زندگی بکنن و زندگی خود را مطابق با سیره اونها مطابقت بدن، به نظر من میتونن جایگاه اصلی و اصیل خودشان رو در خانواده و جامعه اسلام پیدا بکنن.
گلانه
چالش های اجتماعی و خانوادگی گاهی گره میخوره با لجبازی های بعضی ها. شما برای مشکلتان راه حل پیدا میکنین، یک راه حل معقول هم پیدا میکنین، طرف مقابل قبول نمیکنه، بازم کتا میگین یک راه دیگه برای حل مشکل پیدا میکنین، باز طرف مقابل قبول نمیکنه، او با لجبازیش همه راه ها را بسته میکنه. به همین خاطر است که حضرت علی علیه السلام میفرمایند لجاجت تدبیر را تباه میکند. وقتی نداریم، خدایا رو نگهدارتون.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. دعوت میکنم که با ادامه برنامه‌های رادیو دری ما را همراهی کنید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان اردو و زبان فارسی. سلام بر دوستان عزیز، کاروان برنامه زبان نیاکان در سیر و سفر خود به بحث وامگیری زبان فارسی از زبانهای دیگر رسیده است. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که شماری از کلمات زبان فارسی از عربی گرفته شدند و نیز اشاره کردیم که از زبان هندی نیز بعضی واژگان وارد زبان فارسی شده است و حالا به یک زبان دیگر رایج در شبه قاره هند می‌پردازیم، یعنی زبان اردو، و می‌بینیم که ارتباط آن با فارسی چگونه است. ما در برنامه پیش از خویشاوندی زبان فارسی و هندی صحبت کردیم و حالا میگوییم که زبان اردو را میتوان حاصل آمیختگی زبانهای هندی، فارسی و عربی دانست. این زبان در مناطقی از هندوستان رواج دارد و همچنین زبان رسمی کشور پاکستان است. گفته می شود که نام این زبان از این جهت اردو خوانده شده است که در میان لشکریان پادشاهان هندوستان که از زبانها و ملل مختلف بودند به کار می رفته است. اردو هم به معنی لشکر است. نکته جالب در مورد تفاوت هندی و اردو این است که زبان هندی الفبای مخصوص خود را دارد که برای فارسی زبانان قابل فهم نیست، ولی اردو نیز مثل فارسی با حروف الفبای عربی نوشته می شود و به همین جهت فارسی زبانان می توانند متن اردو را بخوانند. نکته دیگر این است که در اردو تعداد کلمات فارسی بسیار زیاد است. کلماتی مثل شادی، غم، خوشی، سرو، توت، شمشاد، چنار، لاله، نرگس و امثال اینها از فارسی به اردو راه یافته است. در سالهای پیش تأثیر زبان اردو بر فارسی زیاد نبوده است، با خصوص که خود اردو بسیاری از این واژگان را از فارسی گرفته است. اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد، گسترش این زبان از ناحیه ارتباطات حکومتی و سیاسی در چند دهه اخیر است، از این جهت که در طی این سالها که خیلی از مردم افغانستان در این سالها در پاکستان مهاجر بودند یا درس خواندند، کلمات زبان اردو در ذهن بسیاری از این مردم سایه انداخته است و اینها از طریق این مهاجرین که بسیاریشان هم از دولت مردان و اشخاص صاحب نفوذ فعلی هستند به زبان فارسی افغانستان وارد شده است. از این جهت باید نگران موضوع بود که در آینده گسترش واژگان اردو در زبان فارسی یک خطر برای فارسی است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
با اعلام ساعت 6 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: شأن قانونگذاری مجلس از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر است. بازگشت گروهی از مهاجران افغانستانی از ایران به کشورشان و فرمان رهبر طالبان درباره افزایش عملکرد ادارات دولتی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس شورای اسلامی، شأن قانونگذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در دیدار نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی ایران، این مجلس را در مجموع و در نگاه کلی مجلسی انقلابی جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانونگذاری از جمله اثر ناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی گفتند. در سال آخر مجلس کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه کاره را با تلاش بی‌وقفه با سرانجام برسانید.
همین ماه‌های پیش رو که در پیش دارید و مهمم است، کارهای بزرگی در مقابلتون است. یکیش برنامه هفتم، یکیش همین مسئله شعار ساله، مسئله مهار تورم و رونق تولید. اینا کارهای بسیار مهمی است. یکی این لوایح نیمه کار مونده است که اشاره کردن که بعضی از لوایح طرح‌ها در جریان تصویب هنوز تصویب نشده. خب اینا به جایی برسه، به نقطه‌ای برسه. بالاخره این سال آخر یه فرصتی است که انسان نگاه کنه پشت سرش. اگر چنانچه در این دو سال گذشته یه خلایی باقی مونده، یه قصوری انجام گرفته، اون رو در این سال آخر انشاءالله جبران کنید و سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز از مجلس خارج بشید.
حضرت آیت الله العظمى خامنه ای توجه کامل به سیاست های کلی را در هر نوع قانون گذاری کاملا ضروری دانستند و گفتند قانون را با سلامت، طهارت و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که اگر این باشد حتما برکت می‌یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی شناخت مشکلات کشور و قانون گذاری برای حل آنها را از خصوصیات مجلس 11 برشمردند و افزودند عمده قوانین برای مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب و کار و با قاطعیت و صراحت تصویب شده است. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوبه اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هسته‌ای و حالت ندانمکاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می کنید. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای نگاه و روی کرده درست را نگاه تقریبی، مکمل بودن و یک پیکر دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند روی کرده مجلس و دولت باید همکاری و همافزایی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سخنانشان به مناسبت 3 خرداد سال روز آزادسازی خرمشهر این حماسه معجزه آسا را به آحاد ملت بزرگ ایران تبریک گفتند و با توصیه برای مطالعه کتاب‌هایی که درباره عملیات بیت المقدس نوشته شده افزودند، مهمتر از این فتح عظیم، ابتکارات، نقشه‌های جنگی قابل تدریس در دانشگاه‌های جنگ، فداکاری‌ها و رشادت‌های فوق طاقت متعارف بشر، شهیدان عالی مقام و جریان‌ها و حقایق دیگری هستند که در آن عملیات کم نظیر جاری بود که نباید گذاشت کم رنگ یا فراموش شوند. ادامه خبرها. رئیس امور مهاجرین در ولایت نمروز افغانستان از بازگشت حدود 65,000 مهاجر افغانستانی از ایران به آن کشور خبر داد. مولوی عبدالله ریاض، رئیس امور مهاجرین ولایت نمروز در جنوب غرب افغانستان، امروز گفت در یک ماه گذشته حدود 65,000 مهاجر افغانستانی مقیم ایران از طریق مرز این ولایت به کشور بازگشتند. و یفصول نزدیک به 54,000 مهاجر افغانستانی نیز از طریق نیمروز دو ماه قبل به افغانستان بازگشته بودند. رئیس امور مهاجرین در ولایت نیمروز گفت هنگام بازگشت مهاجران به نهادهای کمک رسان برای دریافت کمک و نامنویسی معرفی می شوند. مقامات حکومت افغانستان می گویند طی ماه‌های اخیر و پس از تامین امنیت سراسری در افغانستان، روند بازگشت مهاجرین افغانستان از کشورهای دیگر به ویژه ایران و پاکستان افزایش یافته است. اجساد 18 افغانستانی از بلغاریا به کابل منتقل شدند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
اجساد قربانیان شهروندان افغانستان در حادثه دردناک بلغاریا به کشور منتقل شد. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفته است صبح امروز اجساد 18 تن هموطنان ما که به تاریخ 17 فوریه سال جاری در مسیر اروپا در صوفیای بلغاریا به علت کمبود اکسیژن در کانتینر جانهایشان را از دست داده بودند از طریق شرکت هوایی آریانا افغان به کشور منتقل شد و توسط آمبولانس های ویژه وزارت صحت عامه حکومت طالبان به مناطقشان انتقال یافت. در این اعلامیه آمده که انتقال اجساد شهدای یاد شده به علت تأخیر در فیصله محکمه بلغاریا و محدودیت‌های ظالمانه بانکی در قسمت انتقال پول برای شرکت‌های انتقال دهنده به اسرع وقت انجام نشد و در نهایت با تلاش‌های وزارت امور خارجه و سفارت افغانستان در بلغاریا وزینه دولتی به کشور منتقل و به خانواده‌هایشان تسلیم داده شد. در این اعلامیه به خانواده‌های قربانیان این حادثه تسلیت ابراز گردیده و یک بار دیگر از تمامی افغان‌ها خواسته شده تا زندگی خیش را در نتیجه راه‌های غیر قانونی و قاچاقی به سایر کشورها به خطر نیندازند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با سفیر چین در کابل دیدار کرد. این ارتباط همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که کشورش به دنبال تقویت رابط با افغانستان است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در توییتی میگوید که سفیر چین در این دیدار از آغاز پروازهای مستقیم میان افغانستان و چین در 24 ماه می خبر داده است. همچنان در این دیدار در پیوند با تسریع کارهای ابتدایی پروژه مس عینک، افزایش صادرات میان دو کشور و بازسازی بیمارستان جمهوریت در کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در همین حال نصیر احمد ایوب آگاه مسائل اقتصادی میگوید که عملی شدن پروژه های اقتصادی کشور چین در افغانستان به سود دو کشور است.
این پروژه ها واقعا محل تطبیق پیدا بکنه، پروژه ها تطبیق شوه و کشور چین یا شرکت های که چین به سطح بین المللی دارن برای استخراج معادن افغانستان کار بکنن، استخراج بکنن و این پروژه را تطبیق کرده بتونن، سود زیادی برای افغانستان داره که بیشتر از زمینه کار برای مردم ما مساعد میشه و در کنارش درآمد سرانه مردم افغانستان بالا میره، دامنه فقر چیده میشه.
با این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این دیدار آغاز پروازها میان دو کشور را یک فرصت خوب برای تقویت رابط خوانده و خواهان تسهیل در صدور ویزای چین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی والی نورستان از پاکسازی 1500 جریب زمین زیر کشت خشخاش در این ولایت خبر داد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
مسئولان در ولایت نورستان میگوید تا اکنون موازی 1500 جریب زمین مزارع تاریک را در این ولایت نابود کرده است. با گفته مسئولان محلی در مناطق دورافتاده و کوهستانی این ولایت نیز مزارع که شده تاریک از بین برده خواهد شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید بر اساس هدایت رهبری امارت اسلامی افغانستان از آغاز تا اکنون در ولسوالی نورگرام دو بوانفگل این ولایت در موازی 1500 جریب زمین مزارع تاریک را نابود کرده است. و گفت اداره ولایتی متحد است که در مناطق دورافتاده و کوهستانی نیز مزارعی که شده تاریک از بین برده خواهد شد. سخنگوی والی نورستان گفت باشندگان این ولایت افراد فقیر و در شرایط بد اقتصادی به سر میبرند. به گفته موصوف در گذشته نیز انطوره که لازم بود در این ولایت برای از بین بردن فقر کارهای اساسی انجام نشده است. به گفته سخنگوی والی نورستان با آن هم که چندین مؤسسات کمک رسان در سکتور کشاورزی در این ولایت مصروف کار است، اما اداره ولایتی در تلاش است تا برای بدیل معیشت به دهقین کمکهای بیشتری را از مؤسسات کمک رسان جلب نماید.
د اسلامی امارت د نورستان ولایت مقام کوخخ کوي چې د نورستان خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د بدیل معاشت پروګرامونه په دې ولایت کې پلي کړي چې د نړیوالو موسساتو سره هم په دې اړه ناستې شوي دي او یو شمېر پروژې د نورستان ولایت په بېلابېلو برخو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې کار کوي او عملاً لګیا دي.
با آن هم که کشت تاریک در ولایت نورستان پیشینه چندانی ندارد، اما در سالهای اخیر بنابر افزایش مشکلات اقتصادی مردم دهاقین ولایتی که در گذشته کشت تاریک در آن صورت نمی گرفت به کشت آن روی آوردن. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. حاصلات گندم در کندوز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گزارشی از همکارم سمی خاوری.
حاصلات گندم در کندوز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مسئولان در ریاست زراعت کندوز میگویند با آنکه حاصلات گندم در زمینهای آبی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما این حاصلات در زمینهای للمی به دلیل کم بارونی کاهش اندکی را نشان میدهد. صلاح الدین واحدی آمیر زراعت ریاست زراعت کندوز میگوید در سال جاری 158 هکتار زمین در کندوز گندم آبی کشت شده است که حدودی 553,000 متریک تن گندم از آن برداشت خواهد شد که این رقم افزایش 2-5% را نسبت به سالهای گذشته نشان می دهد.
ولایت کندوز از جمله ولایت حاصلخیز زراعتی در زون شمال شرق بوده که همساله به پیمانه وسیع گندم به شکل آبی و للمی در این ولایت کشت می گردد. در سال جاری در حدود 158,000 هکتار زمین در این ولایت کشت گردیده است که وضعیت کشت گندم نسبت به سال گذشته قناعت بخش بوده و در حدود 2-5% افزایش سطح حاصل را نشان می دهد. همچنان ریاست زراعت ولایت کندوز برای دهقان تخم‌های بذری اصلاح شده و کودهای کیمیاوی یوریا و دی پی را در سال جاری توزیع نموده است.
در همین حال دهقان کندوز با آنکه از حاصلات گندم این فصل راضی به نظر می رسند، اما می گویند در صورتی که حکومت برای آنان تخم‌های اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی توزیع کند، حاصلاتشان در فصل بعد چند برابر خواهد شد.
سکالی غنم دیر که غنم او که اصلاتم و که غم و زراد نام خدا که او سکالی او بو کالم لخیر سکالی که او بم زیادی او پسولم لخیر سر که غدی و انشاءالله مگه خوخ هست لخیر سر سکالی خوشوی سکالی مگه ورنه خوشحال هست سکالی که او بم زیادی لخیر سر او آغام زرادم که غده یو دقا کورت و دقا شن لگ در گراندی دقا شن لگ در گراندی خو مصد خواهشم دقا ده چه اغا تخم که ورکی اغا کم کمک چی که اغا پو وقت باید سر اغا وقت که ورکه ولشی.
جان محمد یکی دیگر از دهاقین کندوز میگوید کاهش بهای گندم در بازار به آنان زیان وارد کرده است. به گفته او بلند بودن بهای کود کیمیاوی و کرایه تراکتور مصارفشان را پوره نمی کند.
حاصلات گندم امسال بسیار خوب است. نظر به بارندگی و آبی که در اینجا وجود داره حاصل خوب است. ولی ما از دولت امارت اسلامی تقاضا از این را داریم که تخم اصلاح شده برای ما به کود کیمیاوی کمک بکنه. به خاطر که یک بوجی کود 5,000 افغانی است. ما قدرت خرید از این را نداریم. یک خلطه کود سفید 2,000-2,200 افغانی است. وقتی حاصل گندم ما شده ما گندم ما 170 رو باشد کود خریدیم به 5,000 باشد 2,500 حالی همین مصرف کدگی ما رو پس همین کود برنمه. همه قدری که قیمت گندم پایین میه، همه قدر باید تمام مواد خوراک مثل روغن، چای، بوره، کل چیز باید پایین بیه. تیل، همیاره تراکتوری که برای ما کار میکنه، هم میگه تیلش بلنده. تراکتور ما میاریم ساعت 1200 افغانی برای ما کار کده، در وقت گندم پاشی. همیاره میریم میگه تیل قیمت است. ما چی چاره کنیم؟
مسئولان زراعت میگویند در سال گذشته 25000 تن تخم اصلاح شده در این ولایت توزیع شده است و همچنان در نظر دارند تا در سال آینده نیز به اندازه کافی تخم های اصلاح شده بذری برای دهاقین توزیع نمایند. به گفته مسئولان در ریاست زراعت کندوز، حاصلات گندم آبی در سال جاری 553000 متریک تن و حاصلات گندم للمی 27519 متریک تن پیش بینی شده است. طبق حاسبات مسئولان در ریاست زراعت، در سال روان 39313 هکتار زمین للمی در این ولایت گندم کش شده که حاصلات آن 27519 متریک تن پیش بینی گردیده است که نسبت به سالهای گذشته کاهش اندکی را نشان می دهد. کندوز در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های محسوب می شود که بیشترین تولید گندم را به خود اختصاص داده است. به گفته مسئولان زراعت، 50% گندم افغانستان را ولایت کندوز و چند ولایت دیگر در شمال این کشور تولید می کند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
تشکر می کنم از همکارم آقای خاوری. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تعدادی از علما و متنفذین شیعه افغانستان این کشور را خانه مشترک همه اقوام ساکن در آن دانست. همکارم زبیح‌الله قریشی در گزارشی دیگر به این موضوع پرداخته است.
در نظام امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. این مطلب را معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان ابراز نموده گفت در نظام امارت اسلامی هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء امروز با نشر خبرنامه ای گفته است که مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزراء با تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان دیدار نمود. در این دیدار استاد محمد اکبری به نمایندگی از دیگران صحبت نمود و گفت که چنانچه در نظام قبلی امارت اسلامی حضور داشتیم، در حال حاضر نیز همکار هستیم و مردم اهل تشیع خواهان همکاری، تفاهم و همسویی با امارت اسلامی افغانستان می باشند. محمد اکبری افزود که اهل تشیع افغانستان از برخورد نیک مسئولین امارت اسلامی، خاصتاً از رفتار شایسته و فعالیت‌های مسئولین محلی در ولایات مختلف، تأمین امنیت سرتاسری، منع کاشت، برداشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر و همچنان از بین بردن فساد اداری توسط مسئولین امارت اسلامی اظهار خرسندی می نمایند. وی گفت که بنده در کنفرانسی که در خارج از کشور برگزار شده بود از رویه نیک، تعامل نیک و دستاوردهای امارت اسلامی یادآوری نمودم. همچنان اکبری در مورد بعض مسائل اجتماعی، تعلیمی و انکشافی خواهان توجه خاص مسئولین حکومت طالبان گردید. در این دیدار مولوی عبدالسلام عنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که افغانستان خانه مشترک تمام اقوام ساکن سرزمین می باشد و امارت اسلامی افغانستان به این باور است که هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. معاون اداری ریاست الوزرا افزود امارت اسلامی در پی شناسایی مشکلات و چالش ها در تمام نقاط افغانستان و در تلاش ایجاد رفاه برای مردم کشور می باشد و در مورد حل مشکلات نیز توجه خاص خواهد نمود. این در حال است که مردم از مشکلات اقتصادی رنج برده و در کنار آموزش دختران خواهان ایجاد کار و اشتغال می باشند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
رهبر حکومت طالبان در حکمی افزایش عملکرد ادارات دولتی را خواستار شد. بسیاری از شهروندان افغانستان از رسیدگی نکردن به مشکلاتشان در ادارات دولتی شکایت دارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز گفت ملا هبت‌الله خونزاده، رهبر این حکومت، در فرمانی و مسئولان حکومتی دستور داده که تسهیلات لازم برای رسیدگی به مشکلات مراجعه کنندگان ادارات دولتی را فراهم کنند. مجاهد با انتشار متن فرمان سه ماده رهبر طالبان در صفحه توییترش نوشت در ماده اول این فرمان و وزارتخانه ها، محاکم قضایی، فرماندهی های امنیتی و سایر ادارات دولتی دستور داده که تسهیلات لازم را برای اینکه مراجعه کنندگان با صورت مستقیم بتوانند مشکلاتشان را با مسئولان این ادارات در میان بگذارند فراهم کنند. آخوندزاده در ماده دوم فرمان خود گفته مسئولانی که به دلیل تراکم و کار نمیتوانند به صورت مستقیم با مراجعه کنندگان دیدار کنند باید یک نماینده برای حل مشکلات آنان تعیین کنند و موظف هستند که سریعتر به شکایت های مراجعه کنندگان رسیدگی کنند. در ماده سوم فرمان رهبر طالبان هم آمده است که این فرمان از تاریخ صدور حکم اجرایی است و در مطبوعات رسمی منتشر خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت و سایر نهادهای امدادرسان بین المللی با فعالیت در افغانستان ادامه خواهند داد. سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه در بیانیه تاکید کرد که این سازمان و دیگر نهادهای امدادرسان بین المللی بی‌اعتنا با فشارهای حکومت طالبان با فعالیت و کمک در افغانستان ادامه خواهند داد. در این بیانیه آمده است تنها در ماه اپریل امسال نزدیک به 600 هزار نفر در مراکز بهداشتی تحت نظر این سازمان در افغانستان کمک دریافت کردند. سازمان بهداشت جهانی با تازگی از افزایش احتمالی بیماری تب دنگی در افغانستان خبر داده است. پیش از این نیز برنامه جهانی غذا و دیگر سازمان‌های کمک رسان بین المللی از ادامه فعالیت‌های خود در افغانستان خبر داده بودند. سازمان بهداشت جهانی حدود دو هفته قبل هم در توییترش از خانواده‌های افغانستانی خواست تا کودکان خود را در قبال بیماری فلج اطفال واکسینه کنند. این سازمان از مردم افغانستان خواسته بود تا از هر فرصتی برای واکسینه کردن کودکان زیر 5 سال خود در برابر بیماری فلج اطفال استفاده کنند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که هنوز بیماری پولیو در آنجا ریشه کن نشده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همبستگی، وحدت و انسجام مسلمانان را مهم و راهبردی دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر دو روزه رسمی خود به اندونزی روز چهارشنبه با حضور در مسجد استقلال این کشور ضمن اقامه نماز جماعت ظهر در سخنانی از حضور در میان نمازگزاران اندونزیایی ابراز خرسندی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همبستگی، وحدت و انسجام مسلمانان را بسیار مهم و راهبردی دانست و گفت این یک پارچگی را هرگز از یاد نبرید، چرا که سرمایه بزرگ اندونزیا و جهان اسلام است. مساجد علاوه بر محل تجمع و عبادت باید کانون و جلوگاه مسئولیت‌های اجتماعی مسلمانان هم باشد. رئیسی توجه به دیگران در راستای توجه به خدا را از کارکردهای ضروری و اصلی مساجد برشمرد و افزود امروز توجه به حقوق مردم فلسطین که گرفتار ظلم مستکبران هستند و نیز توجه به وضعیت مردم میانمار و دیگر نقاط دنیا که دچار مشکل هستند از وظایف مسلمانان و از لوازم جلب رضای الهی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دشمن به دنبال اسلام حراسی در دنیا و ایران حراسی در میان مسلمانان است تصریح کرد مسلمانان جهان می‌دانند که بهترین دوست آنها که به عزت و استقلال و حفظ افتخارات آنها فکر می‌کند و ناامنی آنها را ناامنی خود تلقی می‌کند جمهوری اسلامی ایران است. تحریک طالبان پاکستان TTP را مسئول حمله به پالایشگاه نفت و گاز در ایالت خیبر پختونخوا در شمال این کشور معرفی کرد و گفت این گروه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. منابع پاکستانی گفتند در حمله دیروز بیش از 10 تروریست به پالایشگاه نفت و گاز در بخش هنگوی ایالت خیبر پختونخوا حداقل 6 محافظ امنیتی غیر نظامی و 6 تروریست کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان امروز در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. یک مقام امنیتی پاکستان هم بر رسانه‌ها گفته است تروریست‌ها 2 چاه نفت و گاز را هدف راکت و نارنجک قرار دادند که موجب توقف فعالیت آن شد. مقامات پاکستانی بارها تحریک طالبان این کشور را با افغانستان مرتبط دانستند اما حکومت طالبان همواره تاکید کرده که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشوری فعالیت کند. عناصر تحریک طالبان پاکستان زمانی بر بخشی از شمال غرب پاکستان تسلط داشتند اما اردوی این کشور با آغاز یک عملیات پاکسازی در سال 2014 آنها را از آن مناطق خارج کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی شأن قانونگذاری مجلس از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر است. بازگشت گروهی از مهاجران افغانستانی از ایران به کشورشان. و فرمان رهبر طالبان درباره افزایش عملکرد ادارات دولتی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. نخستین نمایشگاه حس همسایگی با حضور هنرمندان ایرانی و افغانستانی در مشهد برپا شد. در این نمایشگاه دستاوردهای صنایع دستی از آثار هنرمندان ایران و افغانستان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. دوستداران فرهنگ و صنایع دستی می توانند از امروز تا جمعه 5 جوزا در موزیم بزرگ خراسان واقع در پارک کوسنگی مشهد از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظهر از این نمایشگاه بازدید کنند. همکارم آقای حسین زاده گفتگوی داشته است پیرامون برگزاری این نمایشگاه با خانم فاطمه سبزکار از مسئولین برگزاری نمایشگاه.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی. خب همونگونه که شما هم اشاره کردین، نمایشگاه حس همسایگی با حضور جمعی از هنرمندان ایران و افغانستان از امروز 3 جوزا تا روز جمعه 6 جوزا در محل موزه بزرگ خراسان رضوی در پارک کوسنگی مشهد در حال برگزاری هست. همکنون در خدمت خانم فاطمه سبزکار مسئول برگزاری این نمایشگاه هستیم تا از جزئیات این نمایشگاه برای شما شنوندگان عزیز توضیحات بیشتر بفرمایید.
اولین نمایشگاه دستاوردها، تولیدات و صنایع دستی زنان هنرمندان میان کشور ایران و افغانستان رو با عنوان حس همسایگی برگزار کنیم. این نمایشگاه با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی صدرا و کمیته تاجران شهر هرات برگزار شد. ما در این نمایشگاه از تعدادی از هنرمندان و فریفتگان جامعه افغانستان که از کشور افغانستان اومدن، برخی از این دوستان ما مقیم شهر کشور ایران هستند، در این نمایشگاه توفیق همکاری و کار با این دوستان رو داریم. همچنین از این طرف دوستان ما از زنان هنرمند جامعه ایرانی هم هستن که تولیدات و دستاوردهای خودشون رو در این نمایشگاه به عرضه نمایش گذاشتن.
در رابطه با آثاری که در این نمایشگاه عرضه شده، اگر توضیحات بیشتر بفرمایید که در چه حوزه‌هایی هست؟
این نمایشگاه بیشتر بر بحث صنایع دستی هستش، آثار، تولیدات و صنایع دستی هستش که حالا یه بخشی از اون برمیگرده به کارهای نقاشی، خطاطی، تزییب که هنرمندان بزرگی از شهر هراتمون تشریف آوردن. یه سری از کارها و صنایع دستی هستش حالا در حوزه افغانستان، زنان افغانستانی، سوزندوزی، قامک‌دوزی و قالیچه‌های کشور افغانستان، هنرهای دستی زنان افغانستانی هستش که در این نمایشگاه هستش. سه هم تولیدات و صنایع دستی زنان ایرانی هستش که حالا به در این نمایشگاه به اشتراک گذاشتن.
هدف از برگزاری این نمایشگاه توسط بنیاد فرهنگ اجتماعی صدرا چی بوده؟ با چه هدف این نمایشگاه رو برگزار کردیم؟
این نمایشگاه بیشتر با رویکرد تعامل، همدلی و همبستگی میان دو کشور ایران و افغانستان و همچنین اشتراکات و مسائلی که بعدها در حوزه هنر ما در ایران و افغانستان اشتراک داریم و این اشتراک رو گذاشتیم در این نمایشگاه، این دو هنرمندان به عرضه نمایش بگذارن و قطعا دستاوردهای خیلی خوبی رو تا الان داشته برای ما. خیلی بازدید کنندگان خوبی تا همین الان شروع کردن به بازدید و نمایشگاه ان شاء الله نمایشگاه خوبی خواهد بود قطعا.
خانم سبزکار، اگر محبت بفرمایید در رابطه با فعالیت هایی که بنیاد فرهنگ اجتماعی صدرا داره برای شنوندگان ما توضیح بدین، بیشتر در چه حوزه های فعالیت میکنه؟
بنیاد فرهنگ اجتماعی صدرا بیشتر در حوزه حمایتی هست، حمایت از زنان و کودکان پناهنده، فعالیت خودشو داره و بحث حالا در بحث کودکان، بحث آموزش این کودکان هست، آموزش کودکان بازمانده در تحصیل هستش، بحث نهضت سواد آموزی زنان هستش. ما بحث‌های کلاس‌های مشاوره و کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌ها داریم، بحث‌های مشاوره‌های فردی، مشاوره‌های خانوادگی، کارگاه‌های آموزشی برای زنان در حوزه فرزندپروری، مهارت‌های زندگی و بحث‌های توانمندسازی زنان که به هر حال زنانی که حضور دارن بتونن توانمند بشن و بتونن هنرها و آثاری رو یاد بگیرن و برای فروش هم داشته باشن. بحث توانمندسازی زنان هست.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های ما رو با خانم فاطمه سبزکار مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی صدرا شنیدین. همون گونه که ایشون هم اشاره کردن، نمایشگاه آثار هنرمندان ایران و افغانستان در محل موزه بزرگ خراسان رضوی در حال برگزاری است. علاقه‌مندان میتونن از این نمایشگاه که در محل موزه بزرگ خراسان رضوی واقع در پارک کوسنگی مشهد برگزار شده، از این نمایشگاه بازدید کنن.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده و گزارش ارسالی همکارم وسیله احمد حسین زاده. سفیر چین در افغانستان اظهار داشت دولت پکن از سیاست‌های فشار و مداخله در افغانستان حمایت و پشتیبانی نمی کند. وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفت چین هیچگاه حامی سیاست‌های فشار و مداخله نیست و این سیاست‌ها را نیز تایید نمی کند. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با محمد سرور جعفری استاد دانشگاه کابل.
یک بحث اقتصادی هست برای چینی‌ها برای رسیدن به مواد اولیه که در صنعت بسیار مهمه و بدیلش وجود نداره متاسفانه، از این انرژی بتانن استفاده بکنه و این انرژی در درون افغانستان برای چینایی‌ها و هر کشور دیگری ارزان‌تر به دسمه تا سایر جاها. این یک بحث قضیه است، اما به نظر نمی‌رسه که تمام تمرکز چینایی‌ها مبتنی بر طرح اقتصادی باشه. بحث اساسی و اولویت ما فکر میکنم بحث امنیتی است. در درون افغانستان شرایط به وجود آمد که از یک طرف زمینه رشد گروه های تروریستی و بنیادگرا را بسیار بسیار مساعد میساخت. با تمام ادعاها و با تمام وعده ها و تعهدات را که طالبان در این دور داشت، اما به نظر میرسید که چنین توانی و چنین ادعای برای کنترل همه گروه های تروریستی که افغانستان از خاکش در برابر سایر کشورها استفاده نشود وجود نداشت. فقر، ناامنی، بی‌ثباتی در درون افغانستان، فروپاشی نهادهای امنیتی که به صورت منظم تجهیز شده بود، تعلیم دیده بودند همه‌شان به یک بارگی فرو ریخت، متواری شد و بعد نیروهایی که با سیستم مدرن نظامی آشنا نبودند، بیشتر جنگ‌هایشان چریکی بود و با وسایل مدرن نظامی و امنیتی، با مطالعات امنیتی آشنا نبودند، اینا آمدن حاکم شدند. یک خلای امنیتی و در واقع یک معمای امنیتی برای کشورهای منطقه، بخصوص اونایی که با افغانستان مرز دارند، مرز مشترک دارند، به وجود آورد. بنابراین چینایی‌ها تلاش کردند که وضعیت را مدیریت بکنه و از نظر امنیتی و اطلاعاتی در درون افغانستان اشراف داشته باشه که در صورتی که اگر اقدام برای عمل و اقدام نظامی ضرورت باشه، در خلای امنیتی و در خلای اطلاعاتی قرار نداشته باشه. بنابراین تمام رفت آمد ها این بود که چنین اشرافی در واقع در درون افغانستان به وجود بیاد.
تفاوت رفتاری چین در دوران جمهوریت، در دوران حامد کرزی، در دوران اشرف خانی را با دو سال اخیر چگونه ارزیابی میکنید؟ نگرانی هایی که حالا چینایی ها در این دو سال داشتن چه تفاوت هایی با دورای قبل کرده؟
بعضی مصداق های خاص رفتاری اگر مطالعه شود ممکن نتیجه متفاوتی را در پی داشته باشه، اما در مجموع در سالهای حامد کرزی و در دوره جمهوریت و بعدتر در زمان اشرف غنی، چینایی‌ها سیاست کلیشان نسبت به جهان و کشورهای منطقه سیاست یک مقدار محافظه‌کارانه بود و تلاش نمی‌کرد در جدال‌های گفتمانی که در سطح منطقه و جهان در برابر ایالات متحده آمریکا قرار بگیره اقدام بکنه. اما از دو سال اخیر شما نه تنها در بحث افغانستان بلکه در سایر بحث‌ها هم می‌بینین که چینایی‌ها فعال‌تر عمل می‌کنن.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه در مکتب روح الله، جانجوری عزتمندی و سلامتی یکایکتون را از خداوند خواسته و خواهانیم. دوستان، با برنامه دیگری از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما دوستان هستیم. در برنامه گذشته راجع به افتخارات ملت ایران از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه با شما عزیزان صحبت کرده و خاطر نشان کردیم. ایشان در وصیت‌نامه سیاسی الهی خودشان مهمترین افتخارات ملت ایران را موارد چون بازگرداندن قرآن کریم از جایگاه تنزل یافته خود، یعنی قرائت در گورستان ها، به جایگاه اصلی و واقعیش، یعنی هدایت بشر و مبارزه با ظلم، پیروی از ائمه اطهار سلام الله اجمعین و پیشوایان بزرگی که ادعیه حیات بخش آنها نجات بخش بشر و زمین ساز برقراری حکومت عدل است. تلاش و فداکاری برای پیاده کردن احکام قرآن و مقاصد سنت و مبارزه با دشمنانی که در دشمنی با خدا و قرآن شهرت دارند دانسته و به همه ملت‌های ستم دیده جهان وصیت کردند که در راه مستقیم الهی که وابسته به شرق و غرب نیست متحد و استوار باشند و به دلیل خصومت دشمنان خداوند و ملت دست از ادامه راه درست خود بر ندارند. امام خمینی رحمت الله علیه در ادامه بحث خود در بخش ابتدایی وصیت‌نامه تلاش کردند ماهیت انقلاب اسلامی که افتخارات را برای ملت ایران به ارمغان آورده تبیین نموده و ضمن ارائه دیدگاه‌های آسیب شناسانه موانع، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی را برای ملت ایران و سایر ملت‌های ستم دیده معرفی نمایند. برای آشنایی با این مباحث با ما در این برنامه همراه باشید. امام خمینی رحمت الله علیه فقه سنتی را بیانگر مکتب رسالت و امامت دانسته و از ملت ایران و تمام ملت‌های مسلمان می‌خواهند ذره‌ای از این مکتب منحرف نشوند، چرا که انحراف از این مکتب مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. با کمال جد و عجز از ملت‌های مسلمان می‌خواهم از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و با جانفشانی و نثار عزیزان خود پیروی کنند و از آن جمله این که از فقه سنتی که مکتب رسالت و امامت و ضامن رشد و عظمت ملت ها هست ذره منحرف نشوند و با وسواس خناسان معاند دشمن حق و مذهب گوش ندهند و بدانند قدمی انحرافی مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. ایشان برگزاری نمازهای جمعه و جماعت و نیز اقامه مراسم سوگواری برای ائمه اطهار به ویژه امام حسین علیه السلام را از دیگر مصادیق حفظ مکتب امامت و رسالت دانسته و از مردم می‌خواهد هرگز از اقامه آنها غفلت نکنند. از نماز جمعه و جماعت که بیانگر سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است و از مراسم عزاداری ائمه اطهار به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هیچگاه غفلت نکنند و بدانند آنچه دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخی اسلام است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران اهل بیت است تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد و لازم است در نوحه ها و اشعار ثنای از ائمه حق به طور کوبنده فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر و هر شهر یادآوری شود. امام خمینی رحمت الله علیه ضمن تأکید بر این نکته که وصیت نامه ایشان اختصاص به ملت ایران نداشته و توصیه به جمعی ملل اسلام و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب است، انقلاب اسلامی را پدیده متمایز از سایر انقلاب‌های جهان دانسته که هم ریشه های شکلگیری آن و هم انگیزه و کیفیت مبارزه انقلابیون با دیگر انقلاب‌های جهان متفاوت بوده و به ویژه آنچه عامل اصلی پیروزی این انقلاب بوده تأییدات غیبی الهی بوده است، چرا که اگر این تأییدات نبود با شرایط حاکم بر بخش‌های مختلف جامعه که توسط رژیم طاغوتی شاه ایجاد شده بود امکان قیام یک پارچه ملت وجود نداشت. ما می‌دانیم انقلاب اسلامی که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد با تأییدات غیبی الهی پیروز گردید. اگر نبود دست توانای خدای یکتا امکان نداشت یک جمعیت 36 میلیونی با آن تبلیغات ضد اسلامی و ضد روحانی خصوصا در 100 سال اخیر و با آن تفرق افغانی های به حساب صاحبان قلم در مطبوعات و سخنرانی ها و مجالس و محافل ضد اسلامی و ضد ملی و آن هم مراکز عیاشی و قمار و مسکرات و مواد مخدر برای کشاندن نسل جوان به فساد و بیتفاوتی و تلاش برای به انزوا و عزلت کشاندن روحانیون و نیز به انحراف کشاندن بسیار از آنان ممکن نبود این ملت با این وضعیت یک پارچه قیام کنند و در سرتاسر کشور با ایده واحد و فریاد الله اکبر فداکاری های حیرت آور و معجزه آسا تمام قدرت های داخل و خارجی را کنار زده و خود مقدرات کشور را به دست گیرد. بنابراین شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام. تردید نیست که این تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان به این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است. ایشان اسلام و حکومت اسلامی را زمینه ساز سعادت دنیا و آخرت فرزندان و عامل مقابله با ستمگری ها و چپاولگری ها و فساد و تجاوز ها دانسته و از همگان می خواهند در تحقق محتوای آن و حفظ و حراست از آن بکوشند، چرا که حفظ اسلام رأس تمام واجبات است. اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین درجه تأمین می کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها و فساد ها و تجاوز ها بکشد و انسان ها را به کمال مطلوب خود برساند. مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر توحیدی در تمام شؤون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار نکرده است. اینک به توفیق و تأیید خداوند جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه‌ریزی شده بر ملت عظیم و شأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشد که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است. امروز بر ملت ایران خصوصاً و بر جمیع مسلمانان عموماً واجب است این امانت الهی را با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نماید. حضرت امام خمینی رمز بقای انقلاب اسلامی را رمز پیروزی آن دانسته که بر دو محور و رکن مهم متکی بوده است، یکی انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و دیگری وحدت مردم برای همان انگیزه و مقصد. ایشان به همه نسل‌های حاضر و آینده توصیه می‌کنند هرگز انگیزه الهی وحدت را از دست ندهند و تحت تأثیر بوق‌های تبلیغاتی داخلی و خارجی که هدف آنها فراموشی این هدف و ایجاد تفرقه و اختلاف است قرار نگیرند. بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می دانند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سر تا سر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد بوده است. این جانب به همه نسل‌های حاضر و آینده وصیت می‌کنم که اگر بخواهند اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید و بدانید در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است. بی جهت نیست که بوق‌های تبلیغاتی در سراسر جهان تمام توان خود را صرف شایعه‌ها و دروغ‌ها و تفرقه افغانی‌ها نمودند و میلیاردها دلار برای آن صرف می‌کنند و بی